بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه، 16 تیر ماه 1400، دعای 42 بند 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. خب، صحبت در ضمن دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام مشخصا به بند 11 رسید و بخشی از بند 11 رو خوندیم و ادامهش رو بیاری خدای متعال امروز عرض میکنیم. امام سجاد علیه السلام در این بند اینطور با خدا صحبت میکنن: اللهم صل علی محمد و آله و ادم بالقرآن صلاح ظاهرنا و احجب بهی خطرات الوساوس عن صحت ضمائرنا و اغسل بهی درن قلوبنا و علائق اوزارنا. ما تا اینجا خوندیم، بخشش رو عرض کردیم و بخشش موند که به یاری خدای متعال ادامه میدیم. خب، و اغسل بهی درن قلوبنا، خدایا به یمن قرآن، به برکت قرآن، به عظمت قرآن، به حرمت قرآن، آلودگی دلهای ما را و اون وابستگی های ما به گناهان را شستشو بده. خب، این در مورد درن قلوبنا چند جمله رو جلسه قبل عرض کردیم. این آلودگی های قلب در یک بیان کلی به نماز توجه دادیم، به خطبه 199 نهج البلاغه توجه دادیم که چطور آلودگی ها رو به یاری خدای متعال شستشو میده. اما خود آلودگی های دل اون چیزی است که باعث میشه که دل کدر بشه، کدورت درش ایجاد بشه. دل انسان آینه خداست و در این آینه صفات جلال و جمال خدا در حد تنزل داده شدهش باید دیده بشه، چون فطرت انسان فطرت الهی است، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت توحیدیه. فطرت توحیدی شفافه، کدورت نداره، تاریکی نداره. و قبلا هم ولی بزرگوار خدا امام صادق علیه السلام فرمودن، اینجوری برای ما تشبیه کردن و مثال زدن که صفحه دل انسان سفیده. فرمودن هر گناهی که میکنه یک نقطه سیاه در این صفحه جا میگیره و وقتی تعداد نقطه ها زیاد شد و این صفحه دیگه کامل سیاه شد، دیگه به یه همچین شخصی امیدی نمیره که این کارش درست بشه. خب، اینجا باید توجه داشت که یک سری چیزایی که باعث کدورت دل میشه در یک بیان کلی، خب گناهان انسانه. اما در بین گناهان انسان از جمله چیزهایی که دل رو کدر میکنه و خیلی هم بد کدر میکنه، کینه نابجا، بغض و دشمنی نابجا، حسد، اینها از اون چیزهاییه که دل رو به صورت ویژه کدر میکنه. لذا شیطان دقیقا عد دست گذاشته رو همینا. این که شما در دعای 20 خوندید: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی، خدایا اونچه که شیطان بر جان من القا میکند، در بند 13، من التمنی و التظنی و الحسد، این حسادت رو شیطان القا میکنه، این باعث کدورت دل میشه. به همین جهت ایشون در دعای 22 بند 12 فرمود: ورزقنی سلامت الصدر من الحسد، یه سینه سالم از حسد روزی من کن. این صدر، قلب، نمیدونم فؤاد، اینا همه منظور اون محل ادراک، اون جایی که انسان بالاخره با اونها تصمیم میگیره، اینا همه به یک معناست. هرچند به لحاظ عرض میکنم لغت متفاوت، لکن به لحاظ مصداق یک معناست. به همین جهت افرادی که بهشتی هستن وقتی میخوان وارد بهشت بشن، قبل از اینکه وارد بهشت بشن، اگر سینه‌شون کینه نابجا داره، اونا رو پاک میکنه خدای متعال. در آیه 43 سوره مانه که اعراف خوندید، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما اون چه که در سینه اینها هست که بیان باشد از غل و کینه، اینا رو نزع میکنیم. یعنی با سینه صاف طرف وارد بهشت میشه، با سینه شفاف، نه با دلی که مثلا از برادرش کینه داره، از خواهرش کینه داره، حالا چه برادر دینیش چه برادر هرچی، بلکه بله نسبت به دشمنان خدا کینه داره. این رو قبلا ما یاد گرفتیم از خود امام سجاد در دعای 25 که حتی در مورد فرزندان میخواد که ولی جمیع اعدائک معاندین مبغضین، خدای بچه های من نسبت به تمام دشمنان تو عناد داشته باشن، بغض داشته باشن. اون سرجاش محفوظه. اما در مسائل مختلف روزمره افراد گاهی اوقات نسبت به هم کینه هایی پیدا میکنن که هیچ جا نداره و این دنیای زودگذر اصلا ارزش این حرفا رو نداره که دلش انسان بخواد پر از کینه دیگری باشه که حالا شیطان رو گردش سوار شده یا نفس برش غلبه کرده، در حق من جفایی کرده که حالا من دلمو بخوام پرکینه نسبت به او قرار بدم. این با مبانی امام سجاد علیه الصلاه و السلام در بعضی از عبارات هماهنگ نیست، که اینو قبلا به دعای 39 توجه دادیم که امام اونجا میفرماد خدایا فلانی که در حق من کاری کرد که تو نهی کرده بودی و چه الان زنده است چه از این دنیا رفته، من اونو بخشیدم، تو هم دیگه اونو آگاهش نکن به این قضیه. اینو در همون اوایل دعای 39 ما خوندیم. یا مثلا طرف اومده عذرخواهی هم میکنه، باز پاشو کرده توی کفش، میگه من که این حرفو حالیم نیست، فلان کردی حالا میگه عذرخواهی میکنی. خب این باز با دعای 38 نمیخونه که امام سجاد اونجا فرمود و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره، خدای به درگاه تو اعتذار میکنم، توبه میکنم، اینکه یه کسی که در حق من بدی کرد اومد از من عذرخواهی کرد و من نپذیرفتم، این نمیخونه. این دل درن داره، پاکی نیست، پاک نیست، آلودگی داره. البته عرض کردم در بیان کلی آلودگی دل به گناهه، اما بعضی چیزا ممکنه شرعن گناه نباشه، اما دل شفاف و صاف که به نور الهی منوره، که نورانی ترین نور دل ولی بزرگوار خداست، او اینجوری صحبت میکنه. خب اگه قلب بود عمر تو دلش نگه داره که خب ما هم یاد میگرفتیم از او، اینطور نیست، این کارو نکرده، مگر در مورد ظالم به گونه خاصی که در بعضی از ادعیه صحیفه در مورد او هم اونجوری صحبت میکنه. اما یکی دیگه از چیزایی که امام سجاد میفهمد خدایا به برکت قرآن کریم و به یمن قرآن کریم و به حرمت قرآن کریم شست و شو بده، میفهمد درن قلوبنا و علائق اوزارنا. علائق جمع علاقه است، علاقه یعنی علقه، وابستگی انسان به یه چیزی، اما این وابستگی به چی؟ به اوزارنا. اوزار جمع وزر، وزر به معنی گناه، وزر یعنی سنگینی ها، اما چون گناه سنگینه وبال آدم میشه، تبعات داره، بهش میگن وزر. رضا چرا به وزیر میگن وزیر؟ چون سنگینیه، اون مثلا مسئولیت دوش اینه، اصل قصهش. مثلا این علائق اوزارنا یک واقعیتی وجود داره که نفس انسان گناه رو میپسنده. اوزار جمع وزر معنی گناه، نفس انسان عادتا گناه رو میپسنده. این رو من قبلاً به لسان مبارک آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه توجه دادم که اونجا فرمود ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کرهن، فرمود هیچ طاعتی از مجموع طاعت الهی نیست مگر این که نفس عادتاً با کراهت میره سمتش. کره با کراهت نیپسنده، بهش بگی آقا یه صبح تا شوم روزه بگیر، نفس عادتاً نیپسنده، سر بخوره بخوابه سایر کارا رو انجام بده، تو بهش میگی روزه بگیر محدودش میکنی، نمیپسنده، خوشش نمیاد الان زیر کولر تو این تابستون گرم گرفتی خوابیدی، خوابم داری میچسبه، دیشبم دیر خوابیدی، غذای پرچرب و چیلی هم خوردی، بالا میگه پاشو صورت آب بزن، وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، این نفس نمیپسنده، سر راحت باشه. بله بلافاصله فرمود خوب توجه کنید، ما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کرهن ولا من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوتن. شهوت یعنی خواهش نفس. فهمود معصیتی از معاصی الهی نیست مگر اینکه نفس رو میپسنده. اون نفس میپسنده یه شب پول دارشه، خب دزدی یکی از راهای خوبشه. دزدی میکنی یه شب میلیاردر میشه، طرف جون کنده هزار تا بدبختی فلا اینا به همان، لوازم تهیه کرده، ماشین تهیه کرده، طلا گرفته، چه میدونم هر چی لازم داشته، حالا طرف میاد یه شب هم داره میره، خدای نکرده گناه دیگه، نفس میپسنده یه شب پول دار بشه. نفس میپسنده در ماه مبارک رمضان بخوره، میپسنده نفس خیلی هر چی که گناه، نفس میپسنده. این علائق اوزارنا وقتی انسان عادت کرد به اون گناه، بین او و اون گناه علقه ایجاد میشه، یه وابستگی خاصی ایجاد میشه که زیر سایه اون علقه خدایی نکرده انسان بروز مشکلات میکنه، اون موقع کندن ازش سخته. مشکل اینجاست، اینقدر قرآن به درگاه پروردگار متعال عظمت داره که امام سجاد علیه السلام هر چه دل تنگش خواسته است به خدا گفته است بعد از ختم قرآن. رو این فکر کنید، یعنی یه چیزایی رو امام سجاد علیه السلام در این دعای 42 داره خدا میخواد که همه چیزه. او چرا همه چیزه اینجا؟ میگه نگرفتی چی شد؟ من قرآن خرج کردم، الان این ختمی که کردم اونقدر این کتاب عظمت داره که من طمع کردم هر چی هست بخوام ازش. میبینید چه چیزایی رو امام سجاد علیه السلام و خدای متعال میخواد. خوش به حال اون کسی که با قرآن انس داره، اون روزانه با قرآن کریم مأنوسه، اون چی که گفته شد به خونه داره میخونه، انقریبه که ختم قرآن کنه، دوباره دعای ختم قرآن رو بخونه و اینا رو خدا بخواد، این میتونه امیدوار باشه. فرمود وجمع بهی منتشر امورنا. انتشار در لغت یعنی پراکندن و جدا کردن چیزی، وجمع یعنی جمع کن، به برکت قرآن، بهی، به عظمت قرآن، به سبب قرآن، به حرمت قرآن، هر چی بگید درست گفتید، باز به عظمت قرآن متوسل امام سجاد. وجمع به سبقان چیو؟ منتشر امورنا. متوجه کنید، منتشر امورنا یعنی پراکندگی کارهای ما. امورم جمع امر و نه کار. این پراکندگی امور یعنی چی؟ که امام سجاد میفهمد به این چیز بزرگیه که امام میفهمد به عظمت قرآن، به برکت و به یمن قرآن کریم، این پراکندگی کارهای ما رو چیکار کن؟ جمع کن، یکیش کن. در یک بیان کلی یعنی عدم انتظام در کارها. کارهای انسان گویی خود پراکنده است، جاهای مختلف میپره دل انسان، در یک راستا قرار نداره. این پراکندگی مشکلش اینه که به اون هدف غایی یا نمیرسه یا با هزار تا بدبختی میرسه. من یه مثال دنیایی مثلا بزنم برای شما. فرض کنید شما یه ساختمون رو کنترات برداشتید میخواید بسازید، درسته؟ اما در کنمی آقا قبولم کردید، قرار دادم بستید، به طرفم گفتید یه ساله تحویلت میدم، چون عمر ما محدوده دیگه، ما چون عمرمون نامحدود نیست که مثل این ساختمون سازه بگیم نامحدود و هر وقت ساختی، چون نمیشه که، پولش ارزش داره، دارم پول میدم آقا، این انقدر میلیارد دستت، یه سال خونه رو شما قرارداد امضا کردی تمام شد. بعد از اینکه قرارداد امضا کردی تلفن زنگ میخوره، آقا یه مجتمع ورزشی میخوایم بسازیم، شماره تلفن شما رو دادن، یه ساله میخوایم به ما تحویل بدی، زحمت چی میکشی؟ پول نمیتونه بگذره. حالا به اون نفر اولی وعده کرده و اینم میپذیره. یه ساعت بعد فلانی بهش زنگ میزنه، آقا در پروژه جاده سازی فلان شهر تا فلان جا یه پیمانکار میخواستیم، شما رو معرفی کردن، با ما هماهنگی؟ یه ساله میخوام تحویل بدی، پوله نمیتونه بگذره. اونم میگه که منابع این آقا به لحاظ راهسازی، به لحاظ ماشینالات، به لحاظ سایر مسائل محدوده، این نمیتونه موفق بشه حتی اون ساختمون اولی رو یه سال تحویل بده، چون به همه وعده کرد. این کارها وقتی پراکنده شد، رسیدن به اون هدف اصلی عادتا سخت میشه. حالا این منتشر امور، امور پراکنده، حقیر دور جور متوجه میشم. حالا امکنه کسی بگی نه یه جور است و جزی نیست، خب او هم دلایل خود شد. حقیر به نظرم اینطور میرسه که هم امورات دنیایی مد نظر حضرت علیه السلامه، چون وقتی حضرت امیر علیه السلام در آخرین لحظات فرمود اوصیکم به تقوی الله و تمام و نظم امرکم، این نظم امر در دنیاست دیگه، کارای آدم اگه نظم ازش بشه مشکلات درست میشه. هم نسبت به امور معنوی به نظرم موضوعیت پیدا میکنه، منتشر امور یعنی چی؟ یعنی کارهای انسان، تو مسائل مادی مثال زدم، تو مسائل معنوی دارم کلیت چه عرض میکنم، کارهای انسان در یک راستای غایی برای جلب رضای خدای متعال قرار نمیگیره تا همه کنار هم جمعشن برای جلب رضای خدای متعال. میدونی چی میخوام به شما عرض بکنم؟ یعنی یه جایی رو فکر میکنه اونجا رضاست و آنی که نیست، بعد الان وظیفش مثلا تو فلان قضیه بر اساس مبانی شرع اینه ولی اونم میخواد انجام بده، الان اینجا مثلا این واجب و زمین میذاره برای که فلان مستحب با انجام بده. میدونی امورش منتشره، پراکنده است، در یک راستا قرار نداره، اونم منظم دقیقا اونجوری که خدای متعال بیان کرده. میاد یه دونه مستحب انجام بده، صد تا کنارش حرام انجام میده، میگه امروز روز فلان است مستحب بس غسل انجام بدهی، میرود یه غسلی انجام میدهد به معنای واقعی کلمه اسراف، دو ساعت زیر دوش واسه چی؟ میخواد یه غسل مستحب بند. این منتشر امور، پراکندگی امور، اینی همه در یک راستا برای رسیدن به یک هدف غایی قرار نمیگیره. نید چی میخوام به شما عرض کنم؟ گاهی اوقات فکر میکنه این درسته اونو انجام میده، گاهی فکر میکنه اون درسته اونو انجام میده، ولی گه حقیقتا اینها در طول هم قرار نداره، زیرا به همدیگه رو داره میزنه. اینو میگن عدم انتظام در امور. و خب این مشکلش کجاست؟ مشکلش کجاست؟ نمیذاره شما اون هدف اصلی برسی. عمر میگذره، یعنی یک سالی که مثال زدم تو اون قصه خونه مثلا میگذره و تو آخر طبقه اولش هم نساختی، چرا سی بیا آپارتمان میخوای به طرف تحویل بدی؟ عمر دیگه. در این راستا من به نظرم رسید یکی دو تا از عبارات این حدیث عنوان بصری تو ذهنم اومد، من این عبارات امام سجاد علیه السلام رو روش تأمل میکردم، احساس میکنم این حدیث عنوان بصری مناسب این موزه است. علاقمندم این مقدارش رو براتون بخونم بیاری. خب اگه فرصت کردم خیلی سری کلش رو براتون توجه میدم، خواست خدای متعال. این آقا مرحوم علامه، حالا طبق این چیزی پرینتی که من کردم تو جلد یک بهار آورده، مشخصا حالا صفحه های 226 تا 228. این به نظرم خیلی حدیث مهمیه. من حدیث عنوان بصری اینجا توجه دادم، عرض نکردم به مناسبت شدی اسمی بردم. مثلا یه خیلی سری من به یک دو تا نکته توجه بدم، حالا اگه موفق شدم یه کلشو میکنم، اگر نه که چیه چند تا عبارت چه عرض میکنم. عنوان حدود 94 سالش بود، حالا بذارید من این عبارت رو عرض کنم. عرض کنم ان عنوان البصری و کان شیخا کبیرا قدوتی علیه 94 سنه، حدود 94 سال از سنش میگذشت. خود عنوان داره تعریف میکنه، عنوان بصری. حالا این عنوان علت سنیه وا، ولی حالا کنتو اختلف و الا مالک ابن انس سنین، میگه من مدت های طولانی چند سالی بود چه مالک ابن انس تردد میکردم، میرفتم و میومدم. مالک ابن انس رئیس فرقه مالکی، درست شد؟ فلان ما قدم جعفر الصادق علیه الصلاه و السلام المدینه اختلف تو الهی، دیگه علاقمند شدم که خدمت جعفر صادق برسم، یعنی امام صادق علیه الصلاه و السلام برسم در مدینه، و پیش او تردد می کردم. و احبب تو ان آخذ عن کما اخذت عن مالک، و دوست داشتم از جعفر علم یاد بگیرم. حالا منظور از جعفر منظور امام صادق علیه السلام. و احبب تو ان کما اخذت عن مالک، کما این که از مالک ابن انس می رفتم چیزی یاد می گرفتم، دوست داشتم از او هم یاد بگیرم یه چیزی. فقال لی یومن، هی میرفتم میومدم، امام صادق علیه السلام، حالا او نمیگه امام صادق، میگه جعفر، میگه او یه روزی به من اینجوری گفت، امام صادق بود، او آقا اینی رجل مطلوب و معذالک لی اورادون فی کل ساعه من آناء اللیل و النهار، حضرت اون من یه مردی هستم که از نظر از طرف حکومت مورد تعقیبم، مطلوب یعنی حکومت خلاصه من رو طلب میکنه، تو این میای میری حکومت فکر میکنه ما داریم خلاصه ترددها اینجوری میکنیم. دید دیگه، حتی زمان امام حسن عسکری نمیشد بری خونش بیای، میرفتی میمده میفهمیدن که تو انگار که دنبال کودتای چیزی هستی اینجوری. بعد تازه به غیر از این من آدمی هستم که اورادی دارم، اوراد جمع ورد، به ذکری میگن که وقت خاصی داره، تو میای میری خلاصه نمیذاری ما به کارمونم برسیم، به اون وردهای خودم برسم. بعد جانم اینجاز میگه فهمات فی کل ساعت من آنا اللیل و النهار، من در هر لحظه یا لحظات شب و روز وردی دارم، فلا تشغلنی عن وردی، منم مشغول نکن، مزاحمم نشو، بذار من به کارم برسم. و خود ام مالک، برو از همون مالک بگیر علمی که دنبالش، برو از همون مالک بگیر. این پراکندگی رو شما نها کنید، امام یعنی ممحضه در امام صادق علیه السلام نیست، شما کاراشو نگاه بکنید، یه دونه هم مالک میگیره، یه دونه هم فلانه میگه، یه دونه فلانه، خوشم نمیفهم آخر سر دنبال چیه. بعد حضرت به نکاتی توجه میده، اختلف الی کما کنت تختلف الی، میگه کما که تا قبل از این پیشو تردد میکردی میرفتی میمادی، الان هم کارو بکن، ما رو بیخیال شو، را نمیداد امام صادق علیه السلام. فقط تمام تو من ذالک، میگه من خیلی ناراحت شدم از این حرف امام صادق، آدم کسی رو خیلی دوستش میداره، حالا این بالاخره به لحاظ علمی و لازم مبانی حضرت دوست میداشت، کاری ندارم برو امام واجب الاطاعه نمیدونست، امام صادق آدم دوست داشتنیه، چه از طرف دشمن چه از طرف دوست. میگه خیلی ناراحت شدم از این ذالک، و خرج تو من انده و قلت فی نفسی، از پیش امام صادق اومدم بیرون و با خودم اینجوری گفتم، و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرا لما زجرنی ان اختلاف الی و الاخذ عن، اگر او در من خیلی سراغ داشت منو ردم نمی کرد، حتما در من خیلی سراغ نداره، با خودم اینجوری گفتم چرا من پیشش تردد بکنم و برم بیام. فدخلت مسجد الرسول، وارد مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدم، و سلمت علی و سلام کردم، ثم نجعت من الغد الى الروضه و صليت فيها ركعتين، بعد از فردا میرفتم پیش اون روزه مقدسه و صليت فيها ركعتين، رفتم اونجا. این یکی از جاهایی که در روایت داره دعا مستجابه بین منبر و محراب دیگه، این روضه من رياض الجنه، از جایش گفتن روضه. دو رکعت نماز خوندم. خب آدم تیزیه، میدونه که اگر چیکار باید بکنه که امام صادق راش بده. اینا رو دقت کنید، این حدیث نکات خیلی مهم میداره. رفتم دو رکعت نماز خوندم، صلیت فیها رکعتین و قلت و اینجوری گفتم به خدا، اسألک یا الله یا الله ان تعطف علی، عرض میکنم که علی قلب جعفر و ترزقنی من علمه، از تو میخوام ای خدا ای خدا که قلب جعفر رو به من نرم بکنی و از علمش روزی من بکنی. انت عطف علی قلب جعفر و ترزقنی من علمه، ما اهتدی بهی الى صراطک المستقیم، خدای قلب او رو به من نرم بکنی تا ما اون چه که باعث هدایت من به صراط مستقیم میشه از او دریافت بکنم. این نماز رو خوندم و این دعا رو کردم و رجعت و الى داری مغتمن، برگشتم به سمت خونم در حالی که خیلی مغموم و اندوهگین بودم. ولم اختلف الا مالک، دیگه پیش مالک هم نمی رفتم، حالت افسردگی پیدا کرده بود، امام صادق راش نهنده بود. ما اینجوری هستیم چه مثلا هیچ ورش کن. چرا لم اختلف لا مالک؟ لما اشرب، اشرب قلبی عرض میکنم، حالا اینا داشتم چاپ نشده، حب جعفر، انقدر که محبت جعفر در دل من موج میزد دیگه دوست نداشتم اصلا پیش مالک هم برم. اونجوری آدم وقتی کسی رو دوست داشته باشه دیگه با دیگری حال نمیکنه، وقتی ولی بزرگوار خدا رو دوست می‌داره دیگه علاقه نداره که سراغ اون چیزی که ولی بزرگوار خدا نمی‌پسنده بره. و الی آخر اینجا رو گوش کنید، فما خرجت من داری، دیگه خونم هم خروج نمی کردم الا الى صلات المکتوبه، اگر نماز واجبم اون خلاصه می اومدم مسجد می خوندم و می رفتم. این که حالا برم و بازار و این ورا هیچ حال نشتم، حتی عیل صبری، تا اونجا دیگه صبرم لبریز شد، دیگه نتونستم اونم تا کی بشینم خونه غصه بخورم. فلما واقع صدری تنعلت و ترددت و قصدت جعفرن، وقتی دیگه به این مرحله رسیدم زاق صدری سینم دیگه تنگ شد، نعلینم و پام کردم، ترددت و ردا به دوشم انداختم و قصدت جعفرن، قصد کردم منزل جعفر و رفتم به اون سمت. و کان بعد ما صلیت العصر، و این بعد از اینی بود که نماز عصرم رو خونده بودم و حرکت کردم به اون سمت. فلان ما حضرت و باب داره، وقتی رسیدم در خونه حضرت، استعذن تو علی، اذن گرفتم، اجازه هست؟ فخرج خادم الله، خادم حضرت اومد بیرون، فقال ما حاجتو چیکار داری؟ فقلت السلام علی الشریف، قبلا گفتم به انسانهای دارای وجاهت در زمان امام سجاد، در زمان امام صادق گفتن شریف. لذا اگر یادتون باشه در دعای 35 امام سجاد اونجا فرمود وعصمنی منن اظن به ذی عدم خصاصه او اظن به صاحب ثروتن فضلا، منو حفظم کن که فکر نکنم کسی که نداره پسته و اون کسی که داراست اونه که صاحب فضله. بعد امام بلافاصله فرمود فان الشریف من شرفت و طاعت و شعیف، شریف و اون کسی که صاحب وجود اون کسی اطاعت فرمان تو باعث شرافت او شده، ولی عزیز من عزت و عباده نخ. میگه خلاصه خادم حضرت گفت شو چیکار داری؟ گفت فقلت السلام علی الشریف، سلام بر شریف، یعنی سلام بر امام صادق. فقال له، حضرت چی فرموده بود؟ فرموده من هر لحظه مشغول کاری هستم، درسته؟ خادمش گفتش که هو قائم فی مصلاه، در محل نماز خودش مشغول نمازه. یعنی شما هر وقت بر امام صادق علیه السلام وارد میشدی، کما اینکه وقتی اگه اشتباه نکنم از زراره است این قضیه که میگفت من هیچ وقت وارد بر امام صادق نشدم مگر یا روزه بود یا داشت دعا میکرد یا مشغول نماز بود، خلاصه مشغول بود برعکس من. فجلست به هدای بابه، در خونه امام صادق علیه السلام نشستم که یعنی تا نمازش تموم بشه. فما لبث الا یسیرا اذ خرج خادمون، مدت کوتاهی نگذشته بود که خادمش اومد بیرون، خادم امام صادق، فقال ادخل علی برکت الله، خادمه از حضراتم خادمه های چیزی هن با معرفتیه، میگه وارد شو به علا برکت الله، بر مسیر برکت خدای متعال، یعنی اینجا محل نزول برکاته این خونه، ادخل علا برکت الله. فدخلت و سلمت علی، تو قبل از این امام صادق راش نمیداد، رفت دو رکعت نماز خوند و دعا کرد و این حالاتو داشت و قلب پر از حب جعفر شد و صبر به تنگنا رسید، ولی بزرگوار خدا را میده. ما امروز در مورد امام عصر علیه السلام تقریبا اینو نداریم. لذا شما وقتی میری جمع کردن امام زمان رو قصد میکنیم، یه اول دو رکعت نماز بخون بینیم، یه خوندی؟ یه مراقب تحیت مسجد خوندم، یه دو رکعت هم نماز منو بخون، اونجا هم بعد شروع میکنی به مسائل مسائل. این دو رکعت نماز خوند، بعد زاق صدری سینش تنگ، سینمون تنگ شده برای ندیدن امام زمان علیه السلام. ما آتش نداریم اصلا، روزمرگی نهایتا میگیم ما چقدر جنس گرون شده. باور کنم این سری حرفا رو میترسم بزنم، میترسم بزنم حرف در بیارم واسه من. اگر من میگم اصلا کسی که دغدغش چیز دیگه است هیچ ویرشو اینجا رو گوش کنید. فلما واقع اینجا رو گوش من به کجا رسیدم، فدخلت و سلمت علی، داخل منزل حضرت علی صلی الله علیه و سلام کردم من حضرت، فرد السلام جواب سلام من داد و قال اجلس غفر الله لک، بشین خدا تو رو مورد مغفرت خودش قرار بده. فجلست و فاطرق ملیا، نشستم در حالی که حضرت سر مبارک شد خیلی ملی و نمکین و نرم پایین انداخته بود. ثم رفع رأسه، سر مبارک رو بلند کرد، سپس فقال ابو من، کنیت چیه؟ عرب وقتی میخواد، عرب یه اسم داره، یه لقب داره، یه کنیه داره دیگه. اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لقب مصطفی، کنیه ابوالقاسم، اسم علی، لقب مرتضا، کنیه ابوالحسن. اینی که اولش اب یا امیات، این کنیه است. حالا از این فهمات ابو من، یعنی کنیت چیه؟ قلتو ابو عبدالله، گفتم آقا کنیه من ابو عبدالله. قال ثبتک الله، ثبت الله کنیتک، خدا تو رو بر کنیه که داری تثبیت کنه، یعنی اینکه بنده خدا باشی و اینا. و وفقک، و تو رو موفقت کنه. یا ابا عبدالله ما مسئلتک، چیکار داری؟ خواستت چیه؟ فقلتو فی نفسی، همین که حضرت یه همچین دعایی برای من کرد، با خودم اینجوری گفتم لولم یک لی من زیارتهی و تسلیم غیر آزا غیر آزا دعا لکانه کثیرن. اگر من به این زیارت که اومدم برای حضرت زیارت کردم و سلامی که کردم و فلاینا هیچی گیرم نیومده باشه جز همین یه دونه دعایی که در حق من کرد، این خیلی گنده گیر من اومده. با خودم داشتم میگفتم اینو. دوباره حضرت علیه الصلاه و السلام رفع رأسه سر مارو گفت وا چیکار داری؟ ما مسئلتک، کارت چیه؟ فقلت سألت الله، یه ما از خدا خواستم ان یعتف قلبک، اینکه قلب تو رو مهربون کنه، علیه به من مهربون کنه، و یرزق نیم علمک، و از علم تو روزی من کنه. میگه من از خدای همچین چیزی خواستم. و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریف ما سألتو، و امیدوارم که خدا اجابت کرده باشه اون چه که من از شریف نیت توی بزرگوار خواستم رو. خلاصه هوای ما رو داشته باشی، ما رو رد نکن. فقال یا ابا عبدالله، چنین گفت من از خدا خواستم که قلب تو رو من مهربون کنه، ان یرزقنی من علمک، علم تو رو روزی من کنه. حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم. ببینید حضرت از اینجا به بعد داره انتظام میده به فکر او. تا زیر سایه انتظام فکر کارهای انسان منتظم قرار، خب توجه کنید ها. اینی که امام میفهمد که وجمع بهی منتشر امورنا، من اصلا اینو میدینم فقط این حدیث تو ذهنم اومد، یکی از مهمترین نکات که امام علیه السلام ببینید چقدر دقیق داره فکر اینو سر و سامون میده. گوش کنید، همون لیسل علم به تعلم، علم با یادگیری نیست. این امام به اون علم حقیقی توجه داد، یعنی اینا منافات با کلاس درس و اینا نداره، به اون علم واقعی توجه داد. انما هو نورون، اون علم یک نوری است که یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، اون یک نوریه که خدا تو دل اون کسی که اراده کرده او رو هدایت کنه قرار میده. فإن أردت العلم، اگر واقعا دنبال علم هستی، فتلو، ببینید نظم و نها کنید، داره فکرشو سامان میده، عنوان این ورور میپرید، آلا پیش مالک، یه چیز پیش فلانی، برمانی، هی این شاخ و اون شاخه داره نظم میده به قصه. فمت فإن أردت العلم، اگر دنبال علمی، فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، اول چیزی که طلب میکنی حقیقت عبودیت باشه، حقیقت بندگی خدا باشه. این اون چیزیست که یادتون باشه که امام سجاد علیه السلام هم در دعای 17 صحیفه در بند 11 دعای 17 صحیفه سجادیه، اونجا وقتی دعا میکنه برای مؤمنین، دعا میکنه علیه شیطان نسبت به خدای متعال، میفهمد خدایا هر کس که با حقیقت عبودیت به جنگ شیطان میره، این دعاهای من مشمول او هم بکن. و عبارت دعای 17 صحیفه اینه، و عاداه لک به حقیقت العبودیه، کسی که با شیطان دشمنی میکنه زیر سایه حقیقت عبودیت. این امام صادق حدیث عمر مسیح این داره میگه، رمات اگر دنبال علمی، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اول چیزی که باید در وجود خودت، فی نفسک، این داره نظم میده، داره سرسامون میده فکرش رو، یه نفست در اول چیزی که دنبالش باید باشه قاعدتا حقیقت عبودیت. بعد فهمود وطلب العلم به استعماله، علم اون چیزیست که به واسطه عمل به دست میاد. این فکر کرده که علم اینه که بره سر کلاس این آقا، این درس خارجی، اون درس خارجی، این درس اخلاق، اون درس اخلاق، فقط یاد میگیره و مینویسه و همش هم میذاره تو پستو. فرمود علم، اون علم رو اگر دنبالشی ببینید آقا وجمع به این منتشر امورنا، ته جمع شدن انتشار امور اینه که این علم میاد به آدم، به دل آدم این علم رو سوخ پیدا میکنه. من از این جهت به این حدیث دارم توجه میدم. لما اگر دنبال علمی، وطلو بل علم، علم را طلب کن. چجوری؟ به استعماله، با عمل به اون علم. اینی که من در این جلسات هم هی تأکید میکنم، میگم آقا ما این جلسه رو نمیخوایم برای اینکه این جلسه رو برگزار کرده باشیم، این جلسه رو میخوایم برای اینکه اون نکاتی که گفته شد عمل کرده باشیم. من توی جلسه ای بودم، یه دوره تربیت مربی سعیف سجادی بود در یکی از استانها، رفتم اونجا و تقریبا صبح و بعد از ظهر ما با اینا کلاس داشتیم. تا قبل از ظهر یک عبارتی از دعای 24 رو هم من توجه دادم، در این نکاتی که مفصلی گفتم، گفتم و مثلا یکی از عبارات امام سجاد اینه که اللهم لا تنسنی ذکره ما فی ادبار صلواتی، یاد پدر مادرم رو بعد از هر نماز از ذهن من نبر. از جمله حرفایی زدم میزدم دیگه. حالا دیگه دمدمای ظهر بود، ما جلسه تعطیل می‌کردیم تا بعد از ظهر که مثلا جلسه ادامه بدین. آخایدن خدافظ خدافظ رفتن و نماز خوندند و نهار خوندند و ساعت 3 بعد از ظهر دوباره بدن سر کلاس. گفتم خوب بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوال بپرسم. گفتن بله بفهم. کمی بود، من اما با هم تحصیل کرده. گفتم که آخرین باری که بر پدر مادرتون دعا کردید کی بود؟ گفتن که ایش گفت دیشب، ای گفت پریشب، ای گفت یعنی فکر میکرد که یادش بیاد، آخر چون یادش نیومد، یعنی آقا خیلی وقت داشت نیومد این حرفا. گفتم از شما چیزی در نمیاد. تو عذرخواهی کردم از صراحت لهجم. گفتم ناراحت که نمیشید. گفتم شما دنبال عمل هستید یا نیستید؟ اومدید اینجا سر کلاس واسه چی؟ قبل از ظهر امام سجاد به شما یاد داد، یاد پدر مادرم بعد از هر نماز از ذهن من نره. الان نماز سر خوندید یه ساعت پیش، این حرف رو باشه کی میخونید؟ تازه طرف متوجه شد که من چی دارم میگم. ما حرفایی رو که میزنیم تو این جلسه، حرفی رو میزنیم جلسه حرف بزنیم، نمیزنیم که زده باشیم. والله به خدا این خوب نیست. حالا بدش کن، اینجا رو گوش کنید. این انتظام در امور، طرف مصممه، دارای عزمه، از تو دل آدم مصمم و صاحب عزم و اراده یه چیز در میاد بیاری خدای متعال. کافیه فقط خدا یه صداقت و خلوص در او ببینه، او یه قدم میره 10 قدم خدا گله میکنه به سمت او. همون دوت لو به علم استعماله، اگه دنبال اون علمی با عمل باید به دستش بیاری. و استفهم الله، خب این عملت همش نیست، از خدا طلب فهمم باید بکنی. و استفهم الله یفهم که، تا خدا به تو بفهمونه اون علمو. اینجوری قلت یا شریف، عنوان داره ادامه میده. خسته شدید؟ بله؟ ما به نظرم سلامت فرسید. میگه من به حضرت گفتم یا شریف، تا گفتم یا شریف امام صادق فرمود فقال قل یا ابا عبدالله، به من شریف نگو، شریف مال شماست که تو کوچه بازار به بچه پولدارا میگید شریف، منو با همون کنیم صدا کن، ابا عبدالله. یعنی امام توجه به عبودیت داد. قلت یا ابا عبدالله، گفتم یا ابا عبدالله، اینکه شما به من میگی وطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، اگر دنبال اون علم هستی اول در وجود خود حقیقت عبودیه سوال کن. ما حقیقت العبودیه، حقیقت العبودیه چیه که ما باید طلب کنم، دنبالش برم، پیگیر باشم؟ یعنی داره نظم میده به ذهنش، داره امور پراکنده او رو جمع میکنه. امام صادق علیه السلام اول ذهنش رو حساس کرد، دنبال علمی و حقیقت عبودیت. اینم آدم تیزیه، میدونه الان باید چی بگیم. میگه خب حالا این که باید برم دنبال، اگر دنبال علمم، برای اینکه ثابت بکنم دنبال علمم، حالا خودت میپرسم حقیقت عبودیت چیه؟ فرمود ثلاثه و اشیاء، سه چیز. یکیشو من گفتم، الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، این که بنده برای خودش، لنفسه فی ما خوله الله ملکا، در اون چیزی که خدا به ملکیتش درآورده بهش داده برای خودش ملکیتی قائل نیست. ان لا ير العبد، هیچ ملکیتی برای خودش نمیبینه. فی ما خوله الله نسبت اون چیزی که خدا بهش امانت داده. ماشین میگه چند روزی دستته، مال تو نیست. خونه میگه به نام منه، یعنی چی؟ مال تو نیست. اون وقتی به شما گفتم بچه داشت با باباش راه میرفت تو اون باغ با عظمتی که داشت انواع و اقسام، میگفت بابا اینا مال ما هست. گفت نه بابا جان، نوبت ما هست، نوبت ماست، مال ما نیست. بنده خدا اول چیزی که در مسیر حقیقت او بودن انسان باید طلب کنه، برای مال خودش ملکیتی قائل نیست. چرا؟ لأن العبید لا یکون له ملکون، عبید منظور غلام و کنیزی که اون موقع بودن، چیزی برای ملکیتی نداشتن برای خودشون، خودشون هم ملک مالک بودند. لأن العبید لا یکون له ملکون، بنده که چیزی مالک نمیشه. یرون المال مال الله، مال رو مال خدا میبینه. یضعونه حیف امرهم الله به، لذا اونجایی مال رو قرار میده که خدا بهش امر کرده، گفته اینجا این قسمت از مال من رو زکات بده، اینجا این قسمت از مال من رو خمس بده، اینجا این قسمت از مال من رو پدر مادر فقیرت کمک کن، اینجا این قسمت از مال من رو به برادر یا خواهر فقیرت کمک کن، اینجا اینجوری هر جا خدا امر کرده مال رو قرار میده. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، دوم چیزی که در حقیقت او بودت ما میفهمد، ما بنده برای خودش هیچ وقت تدبیر نمیکنه. حالا تدبیر نمیکنه نکته ای داره که در ادامه میام عرض میکنم یعنی چی تدبیر نمیکنه، یعنی چی این دومی و جمع این سومی. سومی فهمود ثلاثه و اشیاء دیگه، سه چیز فهمود. و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن، گوش کنید، این اون انتظامی که دارم میگم اینه، وجمع به منتشر امورنا اینه. فرمود جمله اشتغاله، تمام مشغولیت این بنده خدا، کسی که تو مسیر حقیقت، جمله یعنی تمام، تمام مشغولیتش اینه. و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی، امره تعالی، تمام ذهنش اینه که خدا امر چی کرده من انجام بدم، و نهاه عن، و اینکه خدا چی نهی کرده تا من از او بیستم، تمام ذهنش اینه. این ذهن از پراکندگی داره خارج میشه. این که من میگم این عبارت امام سجاد رو خوندم ناخودآگاه حدیث عنوان وسیط تو ذهنم اومد، به خاطر اینه، تمام مشغولیت ذهنش اینه که خدا امر کرده انجام بده، نه کرده ترک کنه. چون بنده است دیگه، بنده تمام ذهنش مالکه، مولای خودشه، همه جوره در اختیار او باشه. گوش کنید، بعد امام صادق علیه السلام ثمره هر کدوم از این ستا رو میگه. اینجا این مهمه، اینجوری میشه که من به شما میگم اگر ذهن پراکنده باشه به اون هدف نمیرسه. حالا ذهن و امام صادق علیه السلام در این عبارات الان محدودش کرد، منظمش کرد، ببینید ثمره هر کدومش چیه. اولی چی بود؟ این که بنده چیزی از خودش نمیبینه، همش ملک خدا میبینه. فمود فعضا، وقتی اینجوری شد، یعنی وقتی این ستا رو عملیاتی کردی، فعضا لم یر العبد نفسه فی ما خوله الله تعالی ملکا هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فیه. بنده وقتی هیچ مالی برای خودش ندید و هیچ ملکیتی نسبت به اون چیزی که خدا در اختیارش، خوله الله یعنی خدا بهش امانت داده، چند روزه دنیا، وقتی این رو مال خدا دید، هان علیه الانفاق، خرج کردن براش آسون میشه. کجا؟ اونجایی که فیما امره الله تعالی ان ينفق فیه، هر جا خدا امر کرده انفاق، انفاق یعنی خرج کردن، خرج بکنه آسون میشه براش. الان من اعوانی 1,000,000 تومان پول به شما میدم، میگم آقای اسلامی 3,000 تومنشو بده به فلانی، شما سختت بدی؟ میگه پول من نیست، آقای اعوانی، ولی مال خودت باشه بگم چرا سختت میاد. وقتی برای خود شما باشه سختتون میاد، میگه آقای اعوانی حالا ما چی گفتیم، ما گیر داده ولم نمیکنه، میگه صد بده به اون، صد بده به اون، صد ولکن بابا، مگه من اینجا کمیته امدادم، مگه فلان. من افرادی رو میشناختم خیلی خیر بودن، اما یه ذره رفتیم جلو گفت حالا انشالله برن کمیته امداد اونجا بگیر، کم میاره طرف. آن وقتی 1,000,000,000 دادی بهش، گفتی آن هر وقت من گفتم اینو هر جا بده میده، مال من که نیست، بلکه بعضی اما که چون آ ببینید این میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی اون دسته از ماهی که سختمونو پولو خرج بکنیم، یعنی ما تو مسیره بگید حقیقت عبودیت نیستیم، لذا با شیطون در جنگ نیستیم. چون حضرتون بنده 11 دعای 17 چی فرمود صحیفه سجادیه؟ فرمود و عاداه لکه به حقیقت العبودیه. اون کسانی که با شیطان می جنگن زیر سایه حقیقت عبودیت، حقیقت عبودیت اینه، اینکه سختشه بده معنیش اینه، تو مسیر حقیقت عبودیت نیست، مال رو مال خودش می بینه نه مال خدا. یه وقتی من گفتم طرف الان مثلا 1,000,000,000,000 تومان سرمایه‌شه، خب باش اگه از حلال گیر آوردی نوش جونت، الان وقت خمسشه، میگه تو میدونی اینقدر میلیارد خمس یعنی چی؟ هر چی میخواد باش، مال تو نیست، سختشه بده، نمیده. یه دفعه طرف 100,000,000,000 باید بیاد مثلا خمس بده، 5,000,000,000 باید بده خمس، نمیده. یا عالمه دام داره، الان دوروبر قم پر دامداریه، خب میباید زکات بده، سختشه. یه اینقدر علوفه گرون شده، خب به من حالا من چیکار کنم علوفه گرون شده؟ علوفه گرون شده تو هم داری گرون میدی، یه جوری میگه علوفه گرون شده اگه علوفه رو گرون میخره گوسفند ارزون میده، خب این زکات داره به یه نصابی برسه؟ نمیده. آره همین آدم میاد زور عاشورا چیکار میکنه؟ مثلا برنج میده. این امورش منتظم نیست، واجب الهی رو میزنه کنار که آیات متعدد در مورد زکات اومده، باید یه مستحب میخواد عمل بکنه. اینجوریه، این چون مال رو مال خودش میبینه، لذا شیطون رو گرده یه همچین آدمی خیلی راحت سواره، هین نمی کنه، اینم میره هر طرفی که شیطون میگه. اینجا رو گوش کنید، این روال اولی، ببینید داره وجمع میشه، داره جمع میشه اون منتشر امورنا. دومی بعد فهمود که و اذا فوض العبد تدبیر نفسه الا مدبره، اونجایی گفتم بنده برای خودش تدبیر نمیکنه، من فرمود بودم بعدا توضیح میدم، اینجا رو خواستم میگم چون اونجا حرف میزدم جا نمیافتاد براتون، گفتید یعنی چی تدبیر نمیکنه؟ تو کارمون تدبیر نداشته باشیم؟ متوجه عرض بنده نمیشدید فرمایش امام، الان خود ازت توضیح میده متوجه میشید. فرمود و اذا فوض العبد تدبیر نفسه الا مدبره، وقتی بنده تدبیر کارهای خودش رو به مدبرش تفویض کرد، هان علیه مصائب الدنیا، مصیبت های دنیا بر این آدم چی میشه؟ آسون میشه. یعنی چی؟ میگه خدا تمام کارام به تو سپردم، تفویض کرد به خدا تمام امورش رو، مثل همون مؤمن آل فرعون یادتونه گفت افوض امری الالله، وقتی فرعون تصمیم گرفت بکشه گفت افوض امری الالله ان الله بصير بالعباد، خدا کارشو درست کرد. نیامد وقتی تدبیر و امور رو سپرد به خدای متعال، دیگه مصیبت‌های دنیا براش آسون میشه. میگه این مصیبتی که الان من دیدم چه در جان چه در مال، کی داره تدبیر میکنه؟ کی؟ اگه من تدبیر کرده بودم مصیبت الان سخت بود، من تدبیر کردم که برم از پشت بون خودم رو بندازم داغون کنم خودمو، اینجا مصیبت آسان نیست پذیرشش برای انسان. یه خودت کردی، نمیگه؟ میگه نمیگه؟ ولی وقتی تدبیر امور رو سپرد به دست یک خدای صاحب علم صاحب حکمت در این حال ارحم الراحمین، حالا فلان جای مصیبتی دید، میگه کارا دست خداست، من به او سپردم، حالا او اراده کرده من این مصیبت رو ببینم، حتما این به نفع منه. چرا میگه به نفع منه؟ اون عبارت دعای 35 رو سریع تو ذهنتون باید بیارید، و حبلی ثقت لأقر معها بأن قضاءك لم یجر الا بالخیره، چنان اطمینانی به من ببخش که من اقرار کنم زیر سایه اون اطمینان که اون چی که توی خدا در مورد من حکم میکنی، یعنی همین تفویض امور به دست او، جاری نمیشود مگر به بهترین گزینه، اونی که تو تیک زدی بهترین گزینه است. بنابراین هان علیه مصائب الدنیا، مصیبت‌های دنیا براش آسانه. همین امام صادق علیه السلام، ما ها اینجوری نیستیم آقا، همین امام صادق علیه السلام یه فرزند، اینو مرحوم کلمی در کافی شریف نقل میکنه، تا اونجا که یادمه در کافی دیدم، یه بچه این داشت مریض شده بود، راوی میگه من رفتم به سمت منزل امام صادق علیه السلام تا او رو زیارت کنم، از بچه احوال پرسی کنم. صاحب همین حدیث داره: دیدم حضرت دم در ایستاده و مغمومه، مثلا پکره، ناراحته و اینا. گفتم آقا جون بچه چطوره؟ بعد از اینکه سلام کردم، از نمود خدا قسم همچنان مریضه. ناراحت بود از رده از اینکه بچهش مریضه. پدره دیگه. پدره دیگه یعنی چی؟ میگم مدتی گذشت، امام صادق علیه السلام رفت داخل، برگشت، در حالی که داشت میومد به سمت دم در، دیدم چهرش منبسطه، یعنی باز شده، دیگه اون حالت غم رو در اون نمیدیدم. گفتم خب حتما بچه حالش خوب. گفتم اوه الحمدلله بچه خوب شد، حالتون رو اندازه‌گیری کنم، چهرهتون ور. حضرت به خدا قسم بچه دنیا رفت. این برید. گفت اه، گفت آقا حالتون قبلش مریض بود، اون بود، الان که مرد اینید. نه اینکه بشکم بزنه و نه. امام صادق علیه السلام فرمودن انا اهل بیت انما نجزع قبل المصیبه فإذا وقع امر الله سلمنا لقضائه تسلیما لامره. فرمود ما اهل بیت اون خانواده ای هستیم که اگر جزع و بیتابی داشته باشیم قبل از مصیبته، اما وقتی اراده این خدا بر چیزی تعلق گرفت، ما تسلیم امر خدا هستیم. چرا؟ چون تدبیر امور رو دست او داده. لا یدبر العبد نفسه تدبیرا، خودش واسه خودش تدبیر نمیکنه، میگه او داره تدبیر میکنه. تا قبل از این تدبیر کرده بود مریض باشه، خب منم پدرم، بچه‌م مریضه، خلاصه در او میخوره زمین، من میگم آخ اولادونا اکبادونا، بچه های ما پاره های جگر ما هست. اما وقتی اراده خدا به چیز تعلق گرفت، تسلیم لامره، تسلیمیم، سلمنا لقضائه. چرا؟ چون تو مسیر حقیقت بندگیه. چرا؟ اینجا فرمود اگر بنده این کارو کنه هان علیه مصائب دنیا، آسون میشه واسش. خدا رحمت کنه مرحوم مجتهدی رو، میگفت او برای ما تعریف میکرد، میگفتش که یه کسی صبح بلند شد دید ماشینش رو دزدیدن. البته سخته ها، حالا سخته، ما داریم چی میگیم، مگر خدا توفیق بده بگیسیم. گفت تا دید ماشینش رو بردن سکته کرد مرد. خب یه مصیبت مالی بود، اما این همه ماشین مال تو رو برد، چرا مال اونا رو نبرد؟ اشتباه نکنید ها، من نمیخوام چه الان ذهنتون خراب بشه ها، میخوام بگم خدا اراده میکرد این نیبرد. اگر من کار رو به خدا تفویض کردم، اگر کردم، اگه نکردم که هیچ، هر چی سرم بیاد خودم تدبیر کردم دیگه. اینجوری خدا او رو بیامرزه بده. خدا همه ما رو بیامرزه. خدا عاقبت همه ما رو ختم خیر کنه. بعد فهمود و اذا اشتغل العبد، این سومی رو گوش کنید، یه 4-5 دقیقه از وقتمون باقی مونده، من اینو به اجازه برسونم ان شاء الله. و اذا اشتغل العبد، سومی که فهمود و جمله اشتغاله تمام مشغول از ذهنش فلانه، فهمود و وقتی بنده خدا تمام مشغولیتش به ما امره الله تعالی و نهاه شد، تمام مشغول از ذهنش بود که خدا امر چی کرده من انجام بدم، چی نکرده انجام ندم، ترک کنم. لا یتفرغ منهما الی المراء و المباهات مع الناس، دیگه از اون دوتا فارغ نمیشه تا با دیگران به مراء و جدل بپردازه و به مردم فخ فروشی کنه و مباهات بکنه. چه زمانی انسان اهل مراء و جدل میشه؟ زمانی که تمام مشغولیت ذهنیش امر و نهی خدای متعال نیست. وگرنه اگه تمام مشغولیت ذهنیش امر و نهی خدای متعال باشه، میدونه تو فلان چیزی که الان داره بحث میکنه، جدل میکنه، فلان میکنه، حق واضحه. تو گفتی طرف پذیرفت، پذیرفت، نپذیرفت، چرا کل میزنی؟ امر خدا این بود که او رو امر و معروف کنی، کردی؟ تمام، نپذیرفت، کل میزنه، نزن. واضحه چه دارم عرض میکنم؟
تمام ذهنش اینه که تو رو چگونه اطاعت کنم، تو چه امر کرده ای؟ او میگوید امر نکن، چی جدل نکن. امام صادق علیه السلام فرمودن واترک المراء و این کنت محقا، اگرچه که تو حق هستی جدل نکن. مراء یعنی این، نه اگه نگم فکر مونه کم آوردم، خب بذار فکر کنه تو کم آوردی. اگر تو ترک کردی آدم متواضعی هستی. یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن، یه فرمودن من التواضع، از جمله تواضع اینه ان ترضى بالمجلس دون المجلس، ان تسلم على من تلقى و ان تترك المراء و ان كنت محقا. فرمود از جمله تواضع اینه که اگر وارد جلسه شدی همون پایین جلسه بشینی خوش باشی، راضی باشی به اون پایین، حالا بالای جلسه این حرفا خیلی سختت نیاد. و اینکه سلام بکنی به هر کی دیدی، انسانشو به سلام بکنن حتما. و از جمله تواضع اینه که ولو تو محقی، مراء رو ترک کنی. ول مباهات مع الناس، فخ فروشی مردم نمیکنه. میگه من تمام زنم امرون های خدای متعاله که حالا بیام به اون چیزی که مثلا بشینم با تو دوتا چارتا بکنم، میگم ای تو اینو داری من اونو دارم، این تو اینو خریدی من تو فلان چیزش خریدی، هی فخ فروشی میکنه. و حالا که امر خدا، نهی خدا تعلق گرفته بر نهی فخ فروشی، لذا امام سجده علیه السلام در دعاش به خدا پناه میبره. برای تمام چی دارم عرض میکنم؟ تمام ذهنش وقتی خدا شد، هیچ کدوم اینا اصلا بیخیال همینا میشه. اینجا رو گوش کنید، این آخرین جملهش هم بگم، البته حدیث ادامه داره و یه صفحه دیگه حدیث ادامه داره، من چون فرصت نیست هم یکیش رو میخونم تمام میکنم. فمت فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه، وقتی خدا بنده رو به این سه تا گرامی داشت، یعنی توفیق عنایه خداست، اگر خدا گرامی داشت بنده رو به این سه تا، هان علیه الدنیا، دنیا براش آسون میشه. بعضی آقا تو این دنیا زود پیر میشن، سختی های دنیا پیرشون میکنه. میدونی متوجه میشه چی دارم عرض میکنم؟ اونایی که حرص دنیا رو میخورن دارم میگم، وگرنه یک کسی حرص آخرت رو میخوره پیر میشه. مثلا آقا سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا محاسن شریفشو رنگ کرده بود. تو همین مسیر کسی بهش گفت آقا این محاسن قشنگ سیاه مال خودته یا رنگ کردی؟ حضرتم اون پیری زود دست به من رو آورد رنگش کردم. خب اون برای خدا عرض میکنم ناراحتی ها ایم کشید، مسائل امت، مسائل آقا امام حسن مجتبی و مسائل مسائل. اما ایده ما هستیم برای دنیا حرص دنیا رو میخوریم. بچه نامیزونه، هرچی هم موزه میگونه فلان سخته، اما یه حدی عقفی داره. داماده نامیزونه، عروسه نامیزونه، سخته، مشکلاتش همه قبول دارن، اما یه حدی عقفی داره. بیش از او بری جلو پیر میشی بیزابته. دنیاست دیگه. ها کنید باران مصائب وقتی رو آورد، در این حالی که انسان به خدا پناه میبره، تضرع داره، اونو سرش محفوظ، به خودش میگه دنیاست دیگه. توقف کن، انسان زود پیر میشه. بله، برای دنیا آدم نباید توقف کنه، برای آخرت آدم پیر بشه طوری نیست. اونم انشالله خدا عافیت بده. وقتی خدا بنده رو به این ستا بگید، حالا یه فلان بدگیرش افتاده، هی غصه میخوره، غصه دنیا رو نخور. شاخص بورس، سهام بورسش تو فلان جا سرمایه‌گذاری یه اومده پایین، هرس میخوره، هرس دنیا رو نخور. یعنی وقتی خدا بنده رو به این ستا گرامی داشت، مال مال خدا، نمیدونم تدبیر امورم به خدا کرده، بنابراین مصیبت مالی جانی خیلی فلانش نمیکنه، آرامه دیگه. دیگه چه چیزی برش آسون میشه؟ هان علیه دنیا و ابلیس، دشمنی با شیطان برش آسون میشه دیگه. همون حرفی که امام سجاد زد به شما گفتم در بندی 11:17، چون با شیطان داره میجنگه. والخلق، مردم هم برش آسون میشن، اهل مباهات نیست، اهل مراء نیست، مردم هر طایفه‌ای میخوام باشن من ذهنیتم امر و نهی خداست و به سایر مسائل. زجر زنده استید. بعد یه همچین آدمی دیگه ولایت لب دنیا تکاثرن و تفاخرن، دنیا رو برای تکاثر و تفاخر طلب نمیکنه چون مال خودش نیست، برای چی طلب بکنه؟ یه هرچ خدا داد الحمدلله خدا رو حکر. ولایت لب ما اندن ناس ازن و علوون، اون چی که تو دست مردمه دنبال اون نیست تا به واسطه اون دنبال عزت و علو و برتری باشه. عزت و عنایه خدا میدونه و انسان زیر سایه این ستا خدا عزیزش هم میکنه. والعزیز من عزت و عبادتک ولا یدع ایامه باطلا. یه همچین آدمی اگه خدا این ستا رو گرامی داشت و موفق شد دیگه ایامش رو به بتالت نمیگذرونه که خدا انشالله همه ما رو موفق کنه، چون تمام ذهنش امر و نهی خداست دیگه. بعد فهمود فهاذا اول و درجه تقا، این داشته باشید، فهمود این اولین مرحله تقواست. حالا شما یه مقدار تحمل کنید ما هم ببینیم کجای قصه هستیم. فهاذا اول و درجه تقا. حالا حدیث ادامه داره البته، یعنی شما اینو مراجعه کنید حدیث رو تا انتها انشاءالله ببینید. مرحوم آقای قاضی تأکید میکرد، استاد مرحوم آقای بهجت و آقای طباطبایی و علامه طباطبایی همینا و بسیار از بزرگان دیگه تأکید میکرد، یعنی اصلا قبل از اینکه به این حدیث متصف نباشن به عنوان شاگرد خصوصی نمیپذیرفت و بعدش هم اگر میپذیرون فهمو جیبتون باشه هفته چند بار بخونید این حدیث رو. این اول درجه تقا رو باید داشته باشه طرف بعد بیاد شاه قاضی. حالا طرف هیچی نداره، پودره، میگه آقای وردی زرفته میشه آقای بهجت گوششو نزدیک مونه میبینه او تو سجده چی میگه. اینم بابا بعد به قول آقای مرحوم آقای مصباح میفهمودن آقای بهجت میگه مردم انتظار دارن یه پیری بیاد یه دفعه اون رو بچسونه سقف آسمون. بابا تو پله اول تقوا رو نداری، لذا هی ذکر میگه هی ورد میگه هیچ خبری نمیشه، مایوس میشه، میگه بابا خبر نیست چی گفتن، نه خبری هست، تو اولی رو نداری، میگه پاتو بذار رو دومی، خب لیز میخوری، هی فکر میکنی پله‌ای وجود نه، پله هست، تو پله اول نرفتی. این مشکل اینه. خدا انشالله همین ما رو موفق بکنه به اون چی که ولی بزرگوارش فرمایش کرد در علم و عمل انشالله. به حضرت فاطمه معصومه علیه السلام یه هدیه، یه صلوات با توجه هدیه میکنیم و میداریم این دعا به اجابت برسه.